با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. خیلی خوشحالیم که در یک روز تعطیل در ایران برای اونهایی که در داخل ایران نشستن پای رادیو یا حالا امروز دیگه تکنولوژی های روز هم به کمک اومده و شنونده ما هستند، رادیو فردا رو انتخاب کردن برای شنیدن. محمد زرقامی هستم. در 11 روز از خرداد 1403 خورشیدی در کنار شما خواهم بود که برابر با 31 ماه مه 2024 میلادی. در روزی در کنار شما هستم که رئیس آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد گفته جنگ و خشونت سبب بیخانمان شدن 114 میلیون نفر شده. شرکت هوش مصنوعی اوپن ای آی میگوید 5 کارزار فریب افکار عمومی را مختل کرده است. و در خبری دیگر، سازمان بازرسی ایران بار دیگر به بانک‌ها درباره پرداخت سود غیرقانونی به سپرده‌های بانکی هشدار داد. این خبرها رو داشته باشید که در ادامه بنیامین صدر مشروعش رو به آگاهیتون میرسونه و بعد از اون هم در کنار شما خواهیم بود با مروری بر گزارش‌های تحلیلی تر.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور بار دیگر به بانک‌ها درباره پرداخت نرخ بالای بهره به سپرده‌های مردم هشدار داد. ستار شیرالی در نامه‌ای به رئیسان بانک‌ها گفته که با توجه به اهمیت موضوع شرایط فعلی نظام بانکی، هر گونه تخطی به گفته او از بخشنامه‌های بانک مرکزی با پیگردهای قانونی روبرو می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی حداکثر نرخ سودی را که به سپرده‌های بانکی مردم تعلق می‌گیرد 22.5% اعلام کرده، ولی شماری از بانک‌ها برای جلب مشتری تا 30% هم به سپرده‌گذاران خود سود می‌پردازند. افت ارزش پول ملی ایران و افزایش نرخ تورم سبب شده گروهی از مردم به جای سپرده‌گذاری در بانک‌ها به خرید طلا و ارزهای خارجی از جمله دلار روی بیاورند. شرکت هوش مصنوعی اوپن ای آی پنج شنبه 10 خرداد در گزارشی اعلام کرد که 5 جریان نفوذ مخفی را که با استفاده از هوش مصنوعی به دنبال فریب افکار عمومی بودند مختل کرده است. بر اساس گزارش جدید این شرکت، عملیات نفوذ آنلاین مستقر در روسیه، چین، جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل از هوش مصنوعی در تلاش‌های خود برای فریب افکار عمومی استفاده می‌کنند. این کارزارهای آنلاین درباره موضوعاتی چون حمله روسیه به اوکراین، درگیری در غزه، روند مسائل سیاسی اروپا و ایالات متحده متمرکز بودند. پیشتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا و اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI هم درباره امکان دخالت بازیگران خارجی در سیاست این کشور با استفاده از نوآوری‌های هوش مصنوعی هشدار داده بودند. فیلیپو گراندی، رئیس آژانس پناهندگان سازمان ملل میگوید جنگ و خشونت در مناطق مختلف جهان به بیخانمان شدن بیش از 114 میلیون تن منجر شده. پنجشنبه آقای گراندی در سخنرانی خود در شورای امنیت سازمان ملل از اعضای این نهاد بین المللی به دلیل تلاش نکردن کافی برای حل مناقشه ها در جنگ اوکراین، غزه، سودان، کنگو، میانمار و دیگر مناطق جهان به شدت انتقاد کرد. او همچنین بدون اشاره مشخص چندین کشور را به اتخاذ سیاست های خارجی به گفته او کوته بینانه و با استانداردهای دوگانه متهم کرد. در سالهای اخیر انتقادهای بسیاری از شورای امنیت سازمان ملل و به ویژه 5 عضو دائمان در پیوند با جنگ های منطقه‌ای و کارایی نداشتن این شورا مطرح شد. مقام های آمریکایی و بریتانیایی میگویند دست کم 13 هدف را در مناطق تحت کنترل حوثی های یمن بمباران کردند. در حمله های هوایی و دریایی پنجشنبه تاسیسات نظامی زیرزمینی، مراکز فرماندهی و مکان های پرتاب موشک حوثی ها هدف قرار گرفتند. حوثی ها میگویند در این حمله ها دست کم 14 تن کشته و 30 تن مجروح شدند، ولی منابع مستقل این خبر را تایید نکردند. در این حمله ها 8 پهپاد حوثی ها هم از سوی نیروهای آمریکایی هدف قرار گرفته شد. حوثی‌ها تحت حمایت جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند در حمایت از فلسطینیان به کشتی‌های تجاری مرتبط با اسرائیل حمله می‌کنند.
بنیامین صدر تازه‌ترین خبرها رو به آگاهیتون رسوند و اما در ادامه. نگاهی خواهیم کرد به اظهارات تازه سازمان امنیت سوئد. ایران از باندهای تبهکار در این کشور استفاده می‌کند. در این باره همراه خواهیم بود با علیرضا آخوندی، نماینده مجلس سوئد که ما رو همراهی خواهد کرد. همچنین از انتخابات ریاست جمهوری و ثبت نام‌های امروز برای شما خواهیم گفت و نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به ورود علی لاریجانی به معرکه انتخابات در ایران و گفتگویی انجام خواهیم داد با مجتبی نجفی در این باره. آیفون همچنان کمیاب در ایران و به نوعی میشه گفت که مشکلات تکنیکی هم ایرانی هایی که از آیفون های تازه بخوان استفاده کنن باهاش روبرو هستن. تنها آیفون موجود آیفون 13 در این باره چه میدانیم؟ مهدی طاهباز. و برای شما از ژول ورن میگیم که بار دیگه خبرساز شده، ژول ورن جنجالی با مصطفی خلجی. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. ساعت 2:06 بعد از ظهر در ایران هست و بریم به سوئد، جایی که سازمان اطلاعات و امنیتش روز پنجشنبه اعلام کرد که شواهدی در دست داره که نشون میده جمهوری اسلامی ایران از باندهای تبهکار سوئدی برای انجام اعمال خشونت‌آمیز علیه اسرائیل و سایر کشورها و گروه‌هایی در سوئد که جمهوری اسلامی اونها رو برای خودش تهدید میدونه استفاده میکنه. همراه هستیم با علیرضا آخوندی، نماینده مجلس سوئد که ما رو از استکهلم همراهی میکنن. آقای آخوندی بهتون سلام میکنم. شاید اولین مسئله این باشه که آیا جزئیات بیشتری سازمان اطلاعات و امنیت سوئد مطرح کرده و شما به عنوان نماینده مجلس تا چه اندازه در جریان جزئیاتی هستید که البته قابل گفتن هم باشه در یک برنامه زنده رادیویی؟
درود و خسته نباشید. البته من همین الان که دارم صحبت میکنم با شما تو بروکسل بلژیک هستم، سر تصمیم هایی که دوشنبه در اتحادیه اروپا قرار خواهد گرفت. ولی در مورد سوالی که کردین، خب ما پلیس امنیتی سوئد خب یک کار عملیاتی و کامل توضیح نمیده، به خاطر که خب اون موقع سورساش هم واسه شون خطر میتونه ایجاب بشه. ولی تو پرس کانفرنسی که دیروز دولت سوئد داشت در کنار پلیس امنیتی، خیلی کلیر گفته شد که ایران تبهکار در سوئد استخدام میکنه و سپورت میکنه که هم به جدای یهودی ضربه بزنن و به هم اشخاصی که خطر میبینن برای جمهوری اسلامی.
این گروه ها چه گروه هایی هستن آقای آخوندی؟ چون در خبر به طور مشخص خیلی اشاره نشده، جز اشاره میشه مثلا به گذشته و مثلا از گروهی نام برده میشه که یک فردی که تابعیت ترکیه رو داشته، رؤا مجید اگر اشتباه نکنم، او مثلا گروهی رو هدایت میکرده و نزاهای درگیری در سوئد اتفاق میفته. آیا اطلاعات بیشتری هست که واقعا این گروه ها چه گروه هایی هستند؟ آیا اینها افرادی هستند که حالا ریشه در دیگر کشورها دارن و در سوئد زندگی میکنن؟
اتفاقا دو تا گروه که خیلی هم مشخصه، گروه فاکسترات که رؤا مجید سرانشه و گروه رامبا که یا آقای با عنوان عبدو سرانشه، اینا جفتشون دخیلن تو خرید و فروش مواد مخدر و قبلا هم با هم دیگه پارتنر بودن و الان یه حدود یک ساله که در یه جنگ داخلی از در سوئد خیلی مشکلات زیادی رو ایجاد کردن. جفتشون هم مستقرن تو ترکیه، جاهای مختلف ترکیه، و متاسفانه ما هنوز نتونستیم اون کمکی که از کشور ترکیه نیاز داریم رو به دست بیاریم. خب این مسئله ربط پیدا میکنه به سپاه پاسداران و نقش سپاه پاسداران در روتایی که هست برای حمل و نقل مواد مخدر، و کاملا این چیزا به هم دیگه لینک میشه و این لینک و دیروز یه قسمتشو رسوا شد.
آیا قسمت های دیگه ای هست که شما انتظار دارید که درباره اونها هم بحث بشه و باعث نگرانی شما به عنوان یک نماینده مجلس سوئد هستش؟
خیلی بیشتر قسمت های بیشتری داره و
چه قسمت هایی؟
زمان تمام. خب الان دلیل نمیشه که تو همه دیتیل ها شادم بره، ولی خب نقش دستراکتیو جمهوری اسلامی و مخصوصا سپاه پاسداران در خاک اروپا و در سوئد مشخص بوده، حتی در کتاب های پابلیک نهادهای امنیتی سوئد، ایران، روسیه و چین اسم آورده میشن و خطر حساب میشن برای منافع سوئد.
حالا فکر میکنید
خب
که
با عنوان نماینده پارلمان خب مسئولیت دارم که این مسائل رو ادرس کنم به نوع مختلف.
حالا این اطلاعاتی که منتشر شده چه تأثیراتی رو میتونه بگذاره روی به هر حال روابط تهران و سوئد، و به طور کل آیا اتفاق خاصی رو باید انتظار داشته باشیم که در پی انتشار این گزارش شاهدش باشیم؟
خب همونطوری که میدونید روابط ایران و سوئد خیلی بده، از بعدم گذشته ما سفیر ایران نداریم و جمهوری اسلامی هم سفیر در سوئد نداره. امروز 4 نفر جمهوری اسلامی صدا شده بود به وزارت امور خارجه به خاطر که کلمه فارسیشو نمیدونم تذکر داده بشه. وزیر امور خارجه سوئد هم پابلیکی گفتش که در جلسه دوشنبه، و یکی از دلایلی که من امروز بروکسل هستم، این صحبت ها ادامه خواهد داشت و حتی در جلسات با نیتو هم این مسئله ها گفتمان خواهد شد در موردش.
گفتگو میشه باش. سپاسگزارم از شما علیرضا آخوندی، نماینده مجلس سوئد، که همونطوری که اشاره هم کردن در سفری به بروکسل به سر میبرند و از بروکسل با ما گفتگو میکردند. همچنان همراه شما هستیم با مجله نیمروزی رادیو فردا، و در ادامه اجازه بدید که یک نگاهی بکنیم و گریزی بزنیم به ایران. همونطوری که میدونید ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری در ایران آغاز شده، ریاست جمهوری 14، و در دومین روز این ثبت نام در آخرین ساعات روز اول ما شاهد این بودیم که سعید جلیلی ثبت نام کرد و در ساعت آغازین امروز جمعه علی لاریجانی حاضر شد و نام خودش رو ثبت کرد برای شرکت در این رقابت انتخاباتی. و علاوه بر این تا ظهر روز جمعه 5 نفر دیگه هم نام نویسی کردند، که گزارش رو بشنویم در ابتدا از مهدی بیگی.
این اسامی داوطلبان نامزدی برای 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران تا ظهر جمعه 11 خرداد از زبان محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور.
من فقط اسامی 6 داوطلبی که ثبت نام قطعی تا الان داشتن رو قرائت می‌کنم به ترتیب حضور افراد. آقایان محمد رضا صباغیان بافقی، آقای مصطفی کواکبیان، آقای عباس مقتدایی خراسانی، آقای قدرت علی حشمتیان، آقای سعید جلیلی و آقای علی اردشیر لاریجانی. این 6 داوطلب ثبت نام قطعی شده ما هستند که تا الان خدمتشون بودیم.
به گفته سخنگوی ستاد انتخابات کشور تا کنون 3 زن هم برای ثبت نام به وزارت کشور رفتند که به گفته این ستاد هیچ کدام واجد شرایط نبودند و موفق به ثبت نام نشدند. داشتن مدرک تحصیلی، 4 سال سابقه تصدی و نداشتن سوء پیشینه از جمله شرایط ثبت نام ذکر شده است. علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس ایران، مشاور رهبر جمهوری اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با حضور در وزارت کشور نامزدی خود را اعلام کرد. آقای لاریجانی پس از ثبت نام نظرات خود را در مورد به کارگیری گروه‌های سیاسی مختلف در دولتش، سیاست خارجی ایران، تلاش برای رفع تحریم‌ها و چند مسئله دیگر مطرح کرد. این گوشه ای از وعده ها و شعارهای انتخاباتی او:
در دولت مد نظر من هر کار بلد و توانایی با هر سلیقه سیاسی به کار گرفته می شود. دولت باشگاه یک حزب و یک جناح نیست. به جای نگاه تمرکزگرا و از بالا به پایین، زمام امور مناطق ایران عزیز در اختیار نخبگان استانی قرار می گیرد.
آقای لاریجانی 67 ساله پیش از این 2 بار نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده بود. اولین بار در سال 1384 در میان 7 نامزد 6 شد. بار دوم در سال 1400 اما شورای نگهبان صلاحیتش را رد کرد. علی مطهری نماینده سابق مجلس که داماد خانواده لاریجانی هم هست، در آن زمان علت رد صلاحیت آقای لاریجانی را حضور دختر او در آمریکا عنوان کرد. پس از ثبت نام داوطلبان نامزدی 5 دقیقه فرصت دارند تا در حضور خبرنگاران برنامه‌های خود را تشریح کنند. در 2 روز اخیر هم داوطلبان شعارها و وعده‌هایی در مورد بهبود وضعیت معیشتی و اقتصاد مطرح کردند. علی لاریجانی معتقد است مشکلات معیشتی حل شدنی است.
آیا این مشکلات حل شدنی است؟ آری. برخی کشورها وضعی به مراتب پیچیده‌تر از ما داشتند، ولی توانستند آن را حل کنند. باید با تکیه بر توان داخلی از تجارب بین المللی نیز بهره بگیریم.
این هم انتقاد قدرت علی حشمتیان رئیس خانه احزاب کشور از مسئولان مبنی بر عدم رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم.
مردمان عزیز، من اطلاع دارم در بخشی از کشور، در گوشه‌ای از حاشیه شهرها می‌بینم که مستضعفی کارت ملیش گرو می‌ذاره تا سر برج یارانه بهش بدن و بره پرداخت کنه. چرا به داد مردم نمی‌رسیم؟ مردم مشکلات دارن.
شعارها و وعده‌هایی که در دوره‌های پیشین هم مطرح شدند اما نتیجه‌ای در بر نداشتند. یک مقام وزارت کشور مدعی شده که بر اساس یک نظرسنجی وزارت ارشاد مشارکت در این دوره از انتخابات بیش از 70% خواهد بود. این در حالی است که میزان مشارکت در انتخابات مختلف سالهای اخیر در ایران به شدت کاهش یافته، به ویژه در 2 انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی. نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران با شرایط خاص شورای نگهبان تایید صلاحیت می شوند. بسیاری از منتقدان می گویند این شورا در دوره‌های گذشته سلیقه‌ای و همسو با منافع سیاسی گروهی مشخص اقدام به تایید یا حذف نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری کرده است.
گزارش مهدی بیگی رو شنیدید. در همین ارتباط همراه هستیم با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس. آقای نجفی بهتون سلام میکنم. آیا حضور آقای لاریجانی رو میشد محتمل دونست با توجه به شرایطی که بود؟ پیشتر هم صحبت میشد و توییت شب گذشته ایشون که به هر حال بسیاری اون رو توییتی بحث برانگیز میدونستن که یک کروکی رو نشون میداد و حتی از ایشون هم سوال شد در مورد این توییت و ایشون گفت چیزهای مهمتری در این توییت بود در کنار این که حالا ایشون چگونه این مسیر رو طی کرده یا اون کروکی رو که کشیده بودن. شما اون توییت و نوع ورود آقای لاریجانی رو به این رقابت‌ها که میشه گفت در ساعت ابتدایی صبح هم اتفاق افتاد چگونه بررسی می‌کنید؟
من از سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. ببینید، مسئله اینه که احتمال زیاد لاریجانی یه چراغ سبزی مبنی بر تایید صلاحیتش احتمالاً گرفته
این رو حتی اصولگراها هم واکنش نشون داده بودن و میگفتن در این خصوص.
بله دقیقا همین علتش اینه که شما اگه این وقایعی که به خصوص در انتخابات هیئت رئیس مجلس هم بررسی بکنید، حالا بعد از حالا حادثه‌ای که برای ابراهیم رئیسی هم رخ داد، من فکر کنم یک مقداری درون ساختار قدرت دنبال یه توازنی هست. حالا ما هنوز نمیدونیم این واقعی هستش، یه ایده، یه پیشورزی از دل این تحولات بیرون میاد مبنی بر این که امور کار، یعنی انان کار کلن به پایدارچی ها سپرده نشه. خب به نظر من شکست پایدارچی ها در انتخابات مجلس هم، هیئت رئیسه مجلس هم به نظر من معنادار بود. از یه طرف احتمال داره که آنطور که لاریجانی توییت کرده یه گرایشی در درون ساختار قدرت با توجه به اینکه بحران ها چند بعدی شده، زمینه حضور تیپ های مثل لاریجانی رو هم فراهم کرده. اما من ای به این معنی نیست که لاریجانی رئیس جمهور از پیش تعیین شده نظام جمهوری اسلامی.
ولی به هر حال اگر بذاریم الان حضور آقای لاریجانی رو کنار سند راهبردی جبهه اصلاحات و به ویژه اون بندی که توی سند راهبردی اشاره میشه به این که جبهه اگر که کسی تمایل داشته باشه بخواد نامزدش بشه میتونه اعلام کنه و اونها تصمیم بگیرن، فکر میکنید که آیا اصلاح طلبان رو سوق میده به این سمت که بخوان وارد اجماعی بشن با علی لاریجانی؟
من فکر کنم در وهله اول که اصلاح طلبان دنبال این هستن که کاندیدای اختصاصی داشته باشن، حالا این که آقای صدر هستش صحبتاشه و این که چقدر بتواند این اعتماد رو جلب کنه یا اصلا تایید بشه اینا به کنار. اما یه مسئله که در جبهه اصلاحات وجود داره عدم انسجام جبهه اصلاحاته. من گمان نمی کنم که لاریجانی بتواند گزینه اجماعوری در میان گروه ها و احزاب اصلاح طلب باشه با توجه به وقایعی که به خصوص از سال 1400 رخ داده، گروه های اصلاح طلب اون انسجام موضع خودشون رو از دست دادن. همین الان من معتقد هستم که برخی از گروه های اصلاح طلب دنبال حمایت لاریجانی هستن، برخی از کاندیدای حد اکثری حمایت خواهند کرد. اگر این کاندیدا رد بشه احتمال حالا شاید مثلا موضع حالا نه شرکت نه تحریم بگیرن. یه میخوام بگم که جبهه اصلاحات من بعید میدونم در این انتخابات هم بتواند یه موضع منسجمی بگیره و حالا اینکه حتی اگه کاندیداشون هم من معلوم نیست که واقعا تایید بشه،
ولی به نظر میرسه که یه گام به جلو رفتن دیگه، اینکه مشروطش کردن.
یه بار دیگه تکرار کن ببخش.
گفتم این که مشروط کردن این انتخابات رو، حضورشون رو، میشه گفت این یه مقداری یک گام به جلو میتونه باشه.
بله خب قبلا هم در انتخابات قبلی هم این چنین موضعی رو داشتن و اینا دنبال بالا تایید تیپی مثل جهانگیری بودن و در انتخابات 1400 بعد از اینکه تیپی مثل جهانگیری رد صلاحیت شد، اینها در مورد همتی به اختلاف خوردن و همتی رو خیلی از احزاب و جریان‌های اصلاح طلب رد کردن، یعنی نه به عنوان کاندیدای اختصاصیشون حاضر نشدن بیان در اون انتخاب. ولی قبلش هم من می‌خوام بگم این مشروط کردن گام خیلی موضوع جدیدی نیست. انتخابات قبلی هم گروه های اصلاح طلب خیلیشون قصد شرکت داشتن، اما بعد از رد صلاحیت جهانگیری که کاندیدایی بود که به هر حال امید به تاییدش داشتن، دیگه تصمیم گرفتن بخشیشون در انتخابات شرکت نکنن.
خیلی کوتاه آقای نجفی، چون وقتمون کوتاهه، میخوام بدونم که فکر میکنید که اومدن آقای لاریجانی یا چون این چهره هایی میتونه افکار عمومی رو به این سمت بیاره که مشارکتی در این انتخابات داشته باشن؟ خیلی کوتاه.
من بعید میدونم، قطعا تأثیر خواهد داشت، اما به عنوان اینکه یه مشارکت خیلی عظیمی صورت بگیره و یک جبهه مثل زمان روحانی در سال 92 شکل بگیره، من اونو خیلی بعید میدونم.
سپاسگزارم مشتبه نجفی که با ما همراه بودید. اما به بازار ایران سری بزنیم. آیفون خیلی بحث برانگیز شده، چرا؟ مهدی طاهباز.
مصوبه هیئت وزیران، نامه گمرک جمهوری اسلامی و نظر سازمان توسعه تجارت درباره اصلاحات تعرفه های واردات و ممنوعیت ورود تلفن های همراه اپل به ایران، ابهامات فراوانی را در بازار موبایل به همراه داشته است. پس از صدور بخشنامه جدید گمرک ایران درباره ممنوعیت ورود برند تجاری اپل، خبرگزاری تسنیم در گزارشی اعلام کرد که واردات همه مدل های تلفن همراه آیفون ژاپن که پیشتر مجاز به ورود بودند ممنوع شده و این موضوع به سرعت در بسیاری از رسانه‌های ایران هم بازتاب یافت. گمرک ایران چهارشنبه 9 خرداد در نامه‌ای اعلام کرد که واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل ممنوع است و در صورت لغو ممنوعیت ورود توسط مراجع ذی‌صلاح، سود بازرگانی آن به میزان 96% تعیین شده. با این وجود پیگیری خبرگزاری ایسنا در روز پنجشنبه 10 خرداد از سازمان توسعه تجارت نشان دهنده این موضوع بود که ممنوعیت واردات گوشی‌های همراه اپل همچنان مربوط به مدل‌های آیفون 14 به بعد است و تغییری در این رابطه ایجاد نشده. با این حال همچنان دو پرسش ذهن فروشندگان و خریداران آیفون در ایران را به خود مشغول کرده. اول اینکه آیا واردات آیفون به طور کامل به کشور ممنوع خواهد شد؟ دومی هم اینکه آیا تعرفه 96% برای همه مدل‌های آیفون در صورت رفع ممنوعیت اعمال خواهد شد یا فقط برای آیفون 14 به بالا در نظر گرفته شده است؟
آیفون 13 پرو مکس 5 رنگ موجود، آیفون 14 پرو مکس 4 رنگ موجود، آیفون 15 پرو مکس 4 رنگ موجود.
اگر سری به فروشگاه‌های موبایل در ایران بزنید، همه نوع گوشی آیفون برای فروش عرضه می‌شود. از 14 و 15 که ورودش ممنوع است و به صورت رسمی رجیستر نمی‌شود تا مدل‌های پایین‌تر. البته برای فعال کردن آیفون‌های 14 و 15 هم راهکارهای غیر رسمی وجود دارد که برخی موقت است و برخی هم مشخص نیست که تا چه زمانی جوابگو باشد. با این حال بازار گوشی‌های آیفون چند ده میلیونی داغ است و در فضای مجازی آنباکس کردن گوشی‌های خریداری شده توسط مشتری در صفحات مجازی موبایل فروشان به وفور دیده می‌شود.
15 مکس رنگ نچرال 256 مبارک باشه دادا. آنباکس
15 پرو مکس نچرال تیتانیوم مشتری خوبمون مبارک باشه و خوش استفاده.
رجیستر و فعال نشدن گوشی‌های آیفون 14 و 15 به صورت رسمی در ایران باعث شده تا قیمت آیفون 13 آنلاک در این کشور حتی از قیمت مدل‌های بالاتر بیشتر باشد. اتفاقی که بعید است در هیچ جای دیگر دنیا مشابهش وجود داشته باشد.
ماجرای آیفون و مهدی طاهباز. ما که بچه بودیم ژول ورن برامون دنیای عجیب و غریبی بود با داستانهاش. 20,000 فرسنگ زیر دریا رو اگر بخونید متوجه میشید چرا این نکته رو میگم. اما حالا موزه ژول ورن بار دیگه نام این داستان نویس رو مطرح کرده و جنجال‌هایی هم آفریده که مصطفی خلجی برامون میگه.
موزه بزرگ ژول ورن، نویسنده قرن 19 فرانسه که شهرتش را مدیون آثار ماجراجویانه و ژانر علمی تخیلی است، قرار است در سال 2028 همزمان با 200مین سال تولد او در شهر نانت، زادگاه این نویسنده، افتتاح شود. این پروژه عظیم که با اشاره به آثار خود ژول ورن، شهر تخیلات نام گرفته، در حاشیه رود لوار در حال ساخت است. اما چند روز پیش جمعی از ساکنان شهر نانت با انتشار بیانیه‌ای ضمن متهم کردن ژول ورن به نژاد پرستی، یهود ستیزی، حمایت از استعمار و جنسیت گرایی ساخت چنین موزه‌ای را محکوم کردند. این افراد از آثار این نویسنده به عنوان میراث سمی او یاد کردند و افزودند که ایدئولوژی جنسیت گرا، نژاد پرستانه و استعماری او و همچنین این پروژه به گفته آنان سمی و پرهزینه را محکوم می‌کنند. آنان مدعی شدند که یک اثر از ژول ورن وجود ندارد که به گفته امضا کنندگان بیانیه رگه‌های پاک‌ناپذیر ایدئولوژی جنسیت زده، نجات پرستانه و استعماری را نداشته باشد. ساخت موزه ژول ورن 50 میلیون یورو برآورد شده است. اعتراض به این موزه در شرایطی است که پیشتر نیز موزه برای ژول ورن در یکی از شهرهای فرانسه ساخته شده و همچنان فعال است. ژول ورن از بزرگترین نویسندگان داستان‌های علمی تخیلی است که با آثارش علاوه بر خلق ماشین‌های گوناگون و جدید و نیز اکتشاف مکان‌های ناشناخته، پیشرفت‌های علمی را سبب پیشرفت انسان می‌دانست. آثار او از جمله دور دنیا در 80 روز به بسیاری از زبان‌ها از جمله زبان فارسی ترجمه شده است. اما این اولین بار نیست که آثار معروف نویسندگان مشهور به نجات پرستی یا حمایت از استعمار متهم می‌شوند. چند سال پیش ناشر کتاب مصور تن تن در کنگو از مجموعه کتاب‌های مصور تن لانتن نوشته یک هنرمند بلژیکی مجبور شد مقدمه ای را به این کتاب اضافه کند و در آن درباره پیشینه استعماری در زمان نگارش کتاب توضیح دهد. حساسیت با آثار برجای مانده از دوران استعمار و بردهداری در سالهای اخیر و به ویژه با اعتراضات به برخی برخوردهای خشونت‌آمیز پلیس با سیاه‌پوستان در کشورهای غربی افزایش یافته است. شهر نانت یکی از شهرهایی است که پیشتر بازار برده فروشی در آن رونق داشته است. این شهر در سال 2012 یادبودی برای لغو بردهداری در این شهر نصب کرد.
با این گزارش به پایان این مجله نیمروزی میرسیم. سپاسگزارم که همراهمون بودید.